کتاب محاربه بزرگ فصل 21 هشدار رد شد. در موعظه آمازه ظهور دوم، ویلیام میلر و همکارانش تنها با هدف برانگیختن مردم برای آمادگی برای داوری تلاش کرده بودند. آنها به دنبال بیدار کردن اساتید دین بودند تا امیدی واقعی کلیسا و نیازشان به تجربه عمیق‌تر مسیحی را بیدار کنند. و همچنین برای بیدار کردن افراد غیر مذهبی به توبه فوری و تبدیل به خدا تلاش کردند. آنها هیچ تلاشی برای تبدیل مردان به یک فرقه یا حزب در دین انجام ندادند. از این رو آنها در میان همه احزاب و فرقه ها کار می کردند، بدون اینکه در تشکلات یا نظم و انضباط آنها دخالت کنند. میلر گفت: در تمام کارهایم هرگز تمایل یا فکری نداشتم که منافعی جدا از فرقه‌های موجود ایجاد کنم یا از یکی به قیمت دیگری سود ببرم. فکر می کردم که به نفع همه باشد. با فرض این که همه مسیحیان از امید آمدن مسیح خوشحال می شوند و کسانی که نمی توانند مانند من ببینند، به اندازه کسانی که باید این آموزه را بپذیرند دوست نخواهند داشت. تصور نمی کردم که هرگز نیازی به جلسات جداگانه وجود داشته باشد. تمام هدف من این بود که ارواح را به خدا تبدیل کنم. جهان را از داوری آیندگان آگاه کنم و هم نوعانم را وادار کنم که آمادگی قلبی برای آن فراهم کنند تا بتوانند در صلح با خدای خود ملاقات کنند. اکثریت بزرگی که از کسانی که تحت زحمات من متحول شده بودند با کلیسای موجود متحد شدند. از آنجایی که او به ساختن کلیساها گرایش داشت، برای مدت مورد توجه قرار گرفت. اما از آنجایی که وزیران و رهبران دینی برخلاف حکم ظهور تصمیم گرفتند و خواستار سرکوب همه تحریکات بودند، نه تنها از منبر با آن مخالفت کرد، بلکه از امتیاز حضور اعضا در موعظه در ظهور دوم یا حتی صحبت در مورد آنها محروم شدند. بدین ترتیب مؤمنان خود را در موقعیت آزمایش و سرگشتگی بزرگ دیدند. آنها کلیساهای خود را دوست داشتند و از جدا شدن از آنها بیزار بودند. اما چون شهادت کلام خدا را نادیده گرفتند و حقشان برای تحقیق در مورد پیشگویی ها انکار شد، احساس کردند که وفاداری به خدا آنها را از تسلیم منع می کند. کسانی که در پی آن بودند که شهادت کلام خدا را ببندند، نمی توانستند کلیسای مسیح را که ستون و پایه حقیقت بود تشکیل دهند. از این رو آنها خود را برای جدا ساختن از ارتباط قبلی محق می دانستند. در تابستان 1844 حدود 50,000 نفر از کلیساها خارج شدند. تقریباً در این زمان یک تغییر قابل توجه در اکثر کلیساهای سراسر ایالات متحده آشکار شد. برای سالهای متمادی، یک انطباق تدریجی اما پیوسته فزاینده با اعمال و آداب و رسوم دنیوی و کاهش متناظر در زندگی معنوی واقعی وجود داشت. اما در آن سال شواهدی از انحطاط ناگهانی و مشخص تقریباً در تمام کلیساهای آن سرزمین وجود داشت. در حالی که به نظر می رسید هیچ کدام قادر به بیان علت نبودند، خود این واقعیت به طور گسترده توسط مطبوعات و منبرها مورد توجه و اظهار نظر قرار گرفت. آقای بارنز، نویسنده تفسیری که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد و کشش یکی از کلیساهای برجسته در آن شهر، در جلسه ای از پروتستانت های فلادلفیا بیان کرد که او 20 سال در خدمت بوده است و هرگز تا آخرین بار اشای ربانی اگر او احکام را بدون دریافت کم و بیش در کلیسا اجرا می کرد. اما اکنون هیچ بیداری، هیچ تغییری، هیچ رشد آشکاری در فیض اساتید وجود ندارد و هیچ کس به مطالعه او نمی آید تا در مورد نجات روح صحبت کند. با افزایش تجارت و چشم انداز درخشان تجارت و تولید، فکر دنیوی افزایش می یابد. با همه فرقه ها همین طور است. در ماه فوریه همان سال، پروفسور فینی از کالج اوبرلین گفت: ما این واقعیت را در ذهن خود داشتیم که به طور کلی کلیساهای پروتستان کشور ما تقریبا نسبت به همه افراد بی تفاوت بودند و یا هم دشمنی داشتند. اصلاحات اخلاقی عصر استثناءات جزئی وجود دارد، اما به اندازه کافی برای بیان واقعیت و غیر از کلی نیست. ما همچنین یک واقعیت تایید شده دیگر داریم. فقدان تقریبا جهانی تأثیر احیا در کلیساها. بی‌علاقگی معنوی تقریبا همه جا را فرا گرفته است و به طرز وحشتناکی عمیق است. بنابراین مطبوعات مذهبی کل سرزمین گواهی می دهند. و طور گسترده اعضای کلیسا در حال تبدیل شدن به طرفداران مود می شوند. در مهمانی های شادی، در رقص، در جشن ها و غیره دست به دست هم می دهند. اما نیازی نداریم این موضوع دردناک را گسترش دهیم. کافی است که شواهد غلیظ شوند و به شدت بر ما بیایند تا نشان دهیم که کلیساها عموماً متاسفانه در حال انحطاط هستند. آنها از خداوند بسیار دور شده اند و او خود را از آنها دور کرده است. و یکی از نویسندگان مذهبی شهادت می دهد: ما هرگز به اندازه کنونی شاهد انحطاط عمومی دین نبوده ایم. براستی کلیسا باید بیدار شود و علت این مصیبت را جستجو کند. زیرا هر کسی که صهیون را دوست دارد باید آن را به عنوان یک مصیبت ببیند. وقتی به یاد می آوریم که موارد تبدیل واقعی چقدر کم و بی نهایت است و گستاخی و سختگیری تقریبا بی نظیر، نخواسته فریاد می زنیم. آیا خداوند بخشندگی را فراموش کرده است؟ آیا باب رحمت را بسته است؟ چون این شرایط هرگز بدون علت در خود کلیسا وجود ندارد. تاریکی روحانی که بر ملتها، بر کلیساها و افراد می آید، نه به دلیل عقب نشینی خودسرانه کمک های فیض الهی از سوی خداوند، بلکه به دلیل غفلت یا رد نور الهی از سوی انسانها است. تصویر قابل توجهی از این حقیقت در تاریخ قوم یهود در زمان مسیح ارائه شده است. با دلبستگی به دنیا و فراموشی خدا و کلام او، فهمشان تیره و دلشان زمینی و نفسانی شده بود. بنابراین آنها نسبت به ظهور مسیح غافل شده بودند و در غرور و بی ایمانی نجات دهنده را رد کردند. خدا حتی در آن زمان قوم یهود را از آگاهی و مشارکت در نعمتهای نجات منقطع نکرد. اما کسانی که حقیقت را رد کردند، تمام تمایل خود را برای هدیه بهشت از دست دادند. آنها تاریکی را به جای نور و نور را به جای تاریکی قرار داده بودند. تا اینکه نوری که در آنها بود تاریکی شد و چقدر بزرگ بود آن تاریکی. این مناسب سیاست شیطان است که اگر روح خداپرستی حیاتی وجود ندارد، مردان باید اشکال دین را حفظ کنند. یهودیان پس از رد انجیل مشتاقانه به حفظ مناسک باستانیشان ادامه دادند. انحصار ملی را با جدیت حفظ کردند، در حالی که خودشان نمی توانستند بپذیرند که حضور خدا دیگر در میان آنها آشکار نیست. نبوت دانیال چنان به زمان آمدن مسیح اشاره کرد و به طور مستقیم مرگ او را پیشگویی کرد که آنها از مطالعه آن جلوگیری کردند و سرانجام خواهامها همه کسانی را که باید زمان را محاسبه کنند نفرین کردند. قوم اسرائیل در طول قرن‌های بعدی در کوری و عف استاده اند. بی تفاوت به پیشنهادهای رستگارانه، بی توجه به برکات انجیل، هشدار جدی و ترسناک در مورد خطر رد نور از بهشت. هر کجا علت وجود داشته باشد، همان نتایج را به دنبال خواهد داشت. کسی که عمدن اعتقادات خود را نسبت به وظیفه خفه می کند، زیرا این امر در تمایلات او تداخل دارد، سرانجام قدرت تشخیص حقیقت و خطا را از دست می دهد. عقل تیره می شود، وجدان به احساس و دل سخت می شود و روح از خدا جدا می گردد. در جایی که پیام حقیقت الهی ترد یا نادیده گرفته می شود، در آنجا کلیسا در تاریکی محصور خواهد شد. ایمان و عشق سرد می شود و بیگانگی و اختلاف وارد می شود. اعضای کلیسا علایق انرژی خود را در امور دنیوی متمرکز می کنند و گناهکاران در عذاب وجدان سخت می شوند. اولین پیام فرشته در مکاشفه 14 که ساعت داوری خدا را اعلام می کند و مردم را به ترس و پرستش او می خواند طراحی شده بود تا قوم خدا را از تأثیرات مخرب جهان جدا کند و آنها را برانگیزد تا وضعیت واقعی خود را ببینند. دنیا پرستی و عقب نشینی در این پیام خداوند هشداری به کلیسا فرستاده است که اگر پذیرفته می شد بلاهایی را که آنها از او دور می کرد اصلاح می کرد. اگر آنها پیام را از آسمان دریافت می کردند و قلب خود را در برابر خداوند خاضع می نمودند و در صداقت آماده می شدند تا در حضور خدا بایستند، روح و قدرت خدا در میان آنها ظاهر می شد. کلیسا دوباره به آن حالت مبارک وحدت، ایمان و عشق می رسید که در دوران رسولان وجود داشت، زمانی که ایمانداران یک دل و یک روح بودند و کلام خدا را با شهامت می گفتند، زمانی که خداوند هر روز آنچرا که باید نجات داد به کلیسا اضافه می کرد. اگر قوم مدعی خدا نور را همان طوری که از کلام او بر آنها می تابد دریافت می کردند، و آن وحدتی که مسیح برای آن دعا کرد می رسیدند. چیزی که رسول توصیف می کند، وحدت روح در پیوند صلح. او می گوید، یک بدن و یک روح وجود دارد، همان طوری که شما در یک امید دعوت خوانده شده اید. یک پروردگار، یک ایمان، یک تعمید. کسانی که پیام ظهور را پذیرفتند، چون این نتایج مبارکی را تجربه کردند. آنها از فرقه های مختلف آمده بودند و موانع فرقه آنها به زمین پرتاب شد. عقاید متضاد به اتم تبدیل شدند. امید غیر کتبی به 1000 موقتی رها شد. دیدگاه های نادرست ظهور دوم تصحیح شد. غرور انطباق با جهان از بین رفت و اشتباهات اصلاح شد. دلها در شیرین ترین معاشرت با هم متحد شدند و عشق و شادی بر قلبها حکم فرما شد. اگر حکم این کار را برای عده‌ای معدودی که آن را دریافت کردند انجام می‌داد، اگر همه آن را دریافت کرده بودند، برای همه همین کار را می‌کرد. اما کلیساها عموماً این هشدار را نپذیرفتند. خادمان آنها که به عنوان دیدبانان یعنی خاندان اسرائیل باید اولین کسانی باشند که نشانه‌های آمدن عیسی را تشخیص می‌دادند، نه از شهادت انبیا و نه از نشانه‌های زمانه نتوانستند حقیقت را بیاموزند. همان طوری که امیدها و جا طلبی‌های دنیاوی قلب را پر می‌کرد، عشق به خدا و ایمان به کلام او سرد شده بود و هنگامی که اصل ظهور ارائه شد، فقط تعصب و بی‌اعتقادی آنها را برانگیخت. این واقعیت که این پیام تا حد زیادی توسط افراد غیر روحانی موعظه شده بود، به عنوان ابزار علیه آن استفاده گردید. از قدیم الایام شهادت آشکار کلام خدا با این پرسش مواجه شد. آیا هیچ یک از فرمان روایان یا فریسیان ایمان آورده اند؟ و با یافتن این که رد کردن استدلال های برگرفته از دوره های نبوی چقدر کار دشوار است، بسیاری از مطالعه منصرف شدند. از پیشگویی ها، تعلیم این که کتاب های نبوی مهر و موم شده اند و قابل درک نیستند. ادعای زیادی که تلویحاً به کشیشان اعتماد داشتند، از گوش دادن به هشدار خودداری کردند و دیگران گرچه به حقیقت متقاعد شده بودند، جرأت نکردند آن را اعتراف کنند تا مبادا از کلیسه بیرون شوند. پیامی که خدا برای آزمایش و تطهیر کلیسا فرستاده بود، با یقین نشان داد که تعداد کسانی که به جای مسیح به این دنیا محبت کرده بودند چقدر زیاد است. پیوندهایی که آنها را به زمین پیوند می داد از جاذبه های آسمان قوی تر بود. آنها گوش دادن به ندای حکمت دنیاوی را برگزیدند و از پیام جستجوگر حقیقت دور شدند. آنها بارد هشدار فرشته اول وسایل را که بهشت برای بازسازی آنها فراهم کرده بود رد کردند. آنها از فرستاده مهربانی که می خواست بلاهایی را که آنها را از خدا جدا می کند دور کند او را طرد کردند و با اشتیاق بیشتر به دنبال دوستی با دنیا رفتند. علت آن وضعیت ترسناک دنیا پرستی، عقب نشینی و مرگ روحانی که در سال 1844 در کلیساها وجود داشت در اینجا بود. در مکاشفه 14 فرشته اول و دنبال دومین اعلام می گوید بابل سقوط کرد. سقوط کرد آن شهر بزرگ، زیرا او همه امتها را از شراب خشم زناکاری خود نوشاند. اصطلاح بابل به معنای سردرگمی است. در کتاب مقدس برای تعیین اشکال مختلف دین نادرست یا مرتد استفاده می شود. در مکاشفه ابدا بابل به عنوان یک زن نشان داده شده است. شخصیتی که در کتاب مقدس به عنوان نماد یک کلیسا استفاده می شود. یک زن با فضیلت نماینده یک کلیسای خالص، یک زن پست، یک کلیسای مرتد. در کتاب مقدس خصوصیت مقدس و پایدار رابطه‌ای که بین مسیح و کلیسای او وجود دارد با پیوند ازدواج نشان داده شده است. خداوند قوم خود را با یک عهد جدی به خود ملحق کرده است. او وعده داده که خدای آنها خواهد بود و آنها خود را متحد می کنند که تنها با او باشند. او اعلام می کند: من تو را برای همیشه با خود نامزد خواهم کرد. آره، تو را در عدالت و داوری و محبت و رحمت با خود نامزد خواهم کرد و دوباره من با تو ازدواج کردم. و پولیس نیز همین شکل را در عهد جدید به کار می برد که می گوید: تو را برای یک شوهر نامزد کردم تا تو را به عنوان یک باکره پاک دامن به مسیح معرفی کنم. بیوفایی کلیسا به مسیح در اجازه دادن به اعتماد و محبت او از او برگردانده شود و عشق به چیزهای دنیوی برای اشغال روح و نقض عهد ازدواج تشبیه شده است. گناه اسرائیل در خروج از خداوند در زیر این شکل ارائه شده است. و عشق شگفتانگیز خدا که به این ترتیب آنها را تحقیر می کردند و به شکل لمس کننده به تصویر کشیده شده است. با تو سوگند یاد کردم و با تو عهد بستم، خداوند می گوید، و تو مال من شدی و تو بسیار زیبا بودی و به سلطنت رسیدی و شهرت تو به خاطر زیبایی تو در میان امتها ظاهر شد، زیرا به واسطه زیبایی من که بر تو نهاده بودم کامل شد. اما تو به زیبایی خود اعتماد کردی و به خاطر شهرتت فحشا کردی. خداوند می گوید، همانطور که زن به شوهر خود خیانت می کند، شما نیز با من خیانت کرده اید، ای خاندان اسرائیل. مثل زنی که زنا می کند و به جای شوهرش غریبه را می گیرد. در عهد جدید زبان بسیار مشابه خطاب به مسیحیان مدعی است که دوستی جهان را بالاتر از لطف خدا می طلبند. یعقوب رسول می گوید، ای زناکاران، نمی دانید که دوستی دنیا دشمنی با خداست؟ پس هر که دوست جهان باشد دشمن خداست. زن یعنی بابل در مکاشفه ابده چنین توصیف شده است: برنگ ارغوانی و سرخ آراسته شده و با طلا و سنگهای قیمتی و مروارید تزیین شده و جام طلایی در دست داشت که مملو از زشتی ها و پلیدی ها بود و بر پیشانی او نام نوشته شده است: راز، بابل بزرگ، مادر فاحشه ها. پیامبر می فرماید: آن زن را دیدم مست از خون اولیا و از خون شهدای عیسی. همچنین بابل به عنوان آن شهر بزرگ که بر پادشاهان زمین سلطنت می کند اعلام شده است. قدرتی که برای قرنهای متمادی سلطه استبدادی را بر پادشاهان جهان مسیحیت حفظ کرد، روم است. رنگ بنفش و مایل به سرخ، طلا و سنگهای قیمتی و مروارید، شکوه و عظمتی بیش از پادشاهی را به تصویر می کشد که تحت تأثیر دیدنی های مغرور روم قرار گرفته است. و هیچ قدرت دیگری را نمی توان به اندازه آن کلیسا که پیروان مسیح را چنین بیرحمانه آزار و اذیت کرده است، مست خون مقدسین اعلام کرد. بابل همچنان به گناه ارتباط غیر قانونی با پادشاهان زمین متهم است. با خروج از خداوند و اتحاد با بت‌ها بود که کلیسای یهودی یک فاحشه شد و روم که به همین ترتیب خود را با جستجوی حمایت قدرت‌های دنیوی فاسد می‌کند، محکومیت مشابهی دریافت می‌کند. گفته می‌شود که بابل مادر فاحشه‌ها است. دختران او باید نماد کلیساهایی باشند که با آموزه‌ها و سنت‌های او می‌چسبند و از او در قربانی کردن حقیقت و تایید خدا پیروی می‌کنند تا اتحاد غیر قانونی با جهان ایجاد کنند. پیام مکاشفه 14 که سقوط بابل را اعلام می کند، باید برای حیات‌های مذهبی که زمان پاک بودند و فاسد شده اند اعمال شود. از آنجا که این پیام به دنبال هشدار داوری است، باید در روزهای آخر داده شود. بنابراین نمی تواند به تنهایی به کلیسای روم اشاره کند، زیرا آن کلیسا برای قرنها در وضعیت سقوط قرار داشته است. علاوه بر این در فصل 18 مکاشفه از قوم خدا خواسته شده است که از بابل بیرون بیایند. طبق این کتاب مقدس بسیاری از قوم خدا باید هنوز در بابل باشند. و بخش بزرگی از پیروان مسیح اکنون در چه حیات‌های مذهبی هستند؟ بدون شک در کلیساهای مختلف که به ایمان پروتستانی ادعام می کنند. این کلیساها در زمان ظهورشان موضعی شریف برای خدا و حقیقت گرفتند و برکت او به آنها بود. حتی جهان بی ایمان مجبور بود نتایج مفید را که به دنبال پذیرش اصول انجیل به وجود آمده بود تصدیق کند. در کلام نبی به اسرائیل که می گوید شهرت تو به خاطر زیبایی تو در میان امتها آشکار شد. زیرا خداوند می گوید که به واسطه زیبایی من که بر تو نهاده بودم کامل شدی. اما آنها گرفتار همان آرزویی شدند که لعنت و تباهی اسرائیل بود. میل به تقلید از اعمال و خواستگاری دوستی بی خدایان. تو به زیبایی خود اعتماد کردی و به خاطر شهرتت فاحشه کردی. بسیاری از کلیساهای پروتستانت از الگوی ارتباط نادرست روم با پادشاهان زمین پیروی می کنند. کلیساهای دولتی با واسطه ارتباطشان با دولتهای سکولار و دیگر فرقه ها با جلب لطف دنیا. و اصطلاح بابلیون یعنی سردرگمی ممکن است به درستی در مورد این بدنها به کار رود که همگی ادعا می کنند آموزه های خود را از کتاب مقدس گرفته اند. در عین حال و فرقه های تقریبا بیشماری با عقاید و نظریه های بسیار متضاد تقسیم شده اند. علاوه بر اتحاد گناه آلود با جهان، کلیساهایی که از روم جدا شده اند ویژگی های دیگری را نیز ارائه می دهند. یک اثر کاتولیک رومی استدلال می کند که اگر کلیسای روم در رابطه با قدیسان مرتکب بود پرستی شده باشد، دخترش کلیسای انگلستان در همین راستا مقصر است. که 10 کلیسا به مریم اختصاص داده شده و 1 کلیسا به مسیح تقدیم شده است. و دکتر هاپکینز در رساله در مورد هزاره اعلام می کند. هیچ دلیل وجود ندارد که روح و اعمال ضد مسیحی را محدود به چیزی بدانیم که اکنون کلیسای روم نامیده می شود. کلیساهای پروتستان بسیاری از دجال را در خود دارند و به دور از اصلاح کامل از فساد و شرارت هستند. در مورد جدایی کلیسای پروتستان از روم، دکتر گاتری می نویسد 300 سال پیش کلیسای ما با یک کتاب مقدس باز بر روی پرچم و این شعار جستجو در کتاب مقدس در تومار خود از دروازه های روم بیرون آمدند. سپس او این سوال مهم را می پرسد. آیا آنها از بابل پاک شدند؟ اسپورجن می گوید کلیسای انگلستان به نظر می رسد که با آیین مقدس گرایی خورده شده است. اما چنین به نظر می رسد که عدم انطباق با خیانت فلسفی تقریباً به همان شدت آغشته شده است. کسانی که فکر می کردن چیزهای بهتری برایشان بود، یکی یکی از اصول ایمان دور می شدند. من معتقدم که در طول این مدت قلب انگلستان با یک خیانت لعنتی لانه زنبوری است که هنوز جرأت می کند به منبر برود و خود را مسیحی بنامد. منشأ ارتداد بزرگ چگونه بود که کلیسا ابتدا از سادگی انجیل با انطباق با اعمال بود پرستی برای تسهیل پذیرش مسیحیت توسط بت‌ها دور شد. پولس رسول حتی در زمان خود اعلام کرد راز گناه از قبل عمل می شود. در طول زندگی رسولان کلیسا نسبتاً خالص باقی مانده بود. اما در اواخر قرن دوم بیشتر کلیسا شکل جدیدی به خود گرفت. سادگی اولیه ناپدید شد و به طور نامحسوس با بازنشستگی شاگردان قدیمی به قبر فرزندانشان همراه با نوکیشان جدید آمدند و این امر را الگو برداری کردند. برای تأمین امنیت نوکیشان معیار عالی ایمان مسیحی پایین آمد و در نتیجه سیل بت‌پرستی که به کلیسا سرازیر شد آداب و رسوم اعمال و بت‌های آن را با خود حمل کرد. از آنجایی که دین مسیحی مورد لطف و حمایت حاکمان سکولار قرار گرفت اسما توسط بسیاری از مردم پذیرفته شد، اما در حالی که در ظاهر مسیحی بودند، بسیاری در ذات بت پرست باقی ماندند و ویژه بت‌های خود را در خفا می پرستیدند. آیا تقریبا در هر کلیسایی که خود را پروتستان می نامند، همین روند تکرار نشده است؟ زیرا بنیانگذاران، یعنی کسانی که روح واقعی اصلاح طلبی را داشتند، از دنیا می روند و نوادگانشان جانشین می کردند و الگوی جدید را پیش می گیرند. فرزندان مسلحان در حالی که کورکورانه به مرام پدران خود چسبیده اند، و از پذیرش هر حقیقتی پیش از آن چی میبینن خودداری میکنن و طور گسترده ای از الگوی فروتنی، از خودگذشتگی و چشم پوشی از دنیا دور میشوند. بنابراین اولین سادگی ناپدید میشود. سیل دنیوی که به کلیسا سرازیر میشود، آداب و رسوم و بت‌های آن را به همراه دارد. افسوس، دوستی جهان که دشمنی با خدا است، اکنون در میان پیروان مدعای مسیح گرامی داشته می شود. چقدر کلیساهای محبوب در سراسر جهان مسیحیت از معیار کتاب مقدس برای فروتنی، از خودگذری، سادگی و خداپرستی دور شده اند. جان وسلی در مورد استفاده صحیح از پول گفت هیچ بخشی از این استعداد گرانبها را صرفا در ارضای میل چشمی با پوشاک اضافی و گران قیمت یا بازی ور آلات بی نیاز هدر ندهید. بخشی از آن را در زنت عجیب خانه های خود هدر ندهید. در مبلمان اضافی و گران قیمت، در تابلوهای پرهزینه، در نقاشی ها، تذهیب، هیچ چیز برای شادی، غرور و غرور زندگی، برای جلب تحسین یا ستایش مردم قرار ندهید. تا زمانی که با خودت خوب رفتار کنی، مردم از تو خوب صحبت خواهند کرد. تا زمانی که لباس ارغوانی و کتان نازک می پوشی و هر روز مجلل می شوی، بدون شک بسیاری از ظرافت، ذوق، سخاوت و مهمان نوازی تو تحسین خواهند کرد. اما تشویق آنها را اینقدر عزیز نخرید، بلکه به افتخاری که از جانب خدا می آید راضی باشید. اما در بسیاری از کلیساهای زمان ما چنین آموزش ها نادیده گرفته می شود. یک پیشه دینی در جهان رایج شده است. حاکمان، سیاستمداران، وکلا، دکتران، بازرگانان به عنوان ابزاری برای تأمین احترام و اعتماد جامعه و پیشبرد منافع دنیوی خود به کلیسا می پیوندند. بنابراین آنها به دنبال پوشش همه معاملات ناعادلانه خود تحت مسلک مسیحیت هستند. هیئت‌های مذهبی مختلف که توسط ثروت و نفوذ این جهان نشینان غسل تعمید یافته تقویت شده اند، تلاش بیشتری برای محبوبیت و حمایت مردم دارند. کلیساهای با شکوهی که به عجیبترین شکل آراسته شده اند، در خیابانهای محبوب ساخته شده اند، نمازگزاران خود را با لباسهای گران قیمت و شیک پوشانده اند، برای یک وزیر مستعد برای سرگرمی و جذب مردم حقوق بالایی می دهند. موعظه های او نباید به گناهان عامیانه برخورد کند، بلکه باید برای گوش های شیک پوشیده و خوشایند باشد. بنابراین گناهکاران شیک پوش در سوابق کلیسا ثبت می شوند و گناهان مودروز و بهانه خداپرستی پنهان می شوند. یک مجله سکولار برجسته در مورد نگرش کنونی مسیحیان نسبت به جهان می گوید کلیسا به طور نامحسوس تسلیم روح عصرگرایی شده است و اشکال عبادت خود را با خواسته های مدرن تطبیق داده است. در واقع همه چیزهایی که به جذابیت دین کمک می کند، اکنون کلیسا آن را با عنوان ابزار خود استفاده می کند. و نویسندهی در نیویورک اندیپندنت به این ترتیب در مورد روشگرایی صحبت می کند. محبوبیت دین به شدت باعث افزایش تعداد کسانی می شود که بدون انجام کامل وظایف آن از مزایای آن برخوردار می شوند. هاوارد کراسبی می گوید این مایه نگرانی عمیق است که متوجه می شویم کلیسای مسیح طرح‌های پروردگارش را چنان برآورده نمی کند. همان طوری که یهودیان باستان اجازه می دادند که رابطه آشنا با ملل بت‌پرست دلهایشان را از خدا بدوزدد. کلیسای مسیح نیز اکنون با مشارکت‌های کاذب با جهان بی ایمان از روش‌های الهی زندگی واقعی دست می‌کشند و تسلیم عادات زیانبار هرچند اغلب قابل قبول، جامعه بدون مسیح با استفاده از استدلال‌ها و رسیدن به نتایجی است که برای مکاشفه خدا بیگانه است و مستقیماً با همرشد فیض مخالف است. در این جزرومد دنیا پرستی و لذت جویی، انکار نفس و از خودگذشتگی به خاطر مسیح تقریباً به طور کلی از بین رفته است. برخی از مردان و زنانی که اکنون در کلیساهای ما زندگی فعال دارند، در دوران کودکی آموزش دیده اند که قربانی کنند تا بتوانند کاری برای مسیح بدهند یا انجام دهند. اما اگر در حال حاضر وجود مورد نیاز است، نباید از کسی خواسته شود که بدهد. وای نه، یک تابلوی منصفانه، تابلو، محاکمه ساختگی، شام عتیقه یا چیزی برای خوردن داشته باشید، هر چیزی که مردم را سرگرم کند. فرماندار واشبورن، ویسکانسین، در پیام سالانه خود در 9 جنوری سال 1873 اعلام کرد: به نظر می رسد برای از بین بردن مدارسی که در آن قماربازان ساخته می شوند، قوانین لازم است. اینها همه جا هستند، حتی کلیسا. گاهی در حال انجام کار شیطان هستند. کنسرت های هدیه، شرکت های هدایا و قرعه کشی ها، گاهی اوقات برای کمک به اشیای مذهبی یا خیریه، اما اغلب برای اهداف نه چندان ارزشمند. قرعه کشی، بسته های جوایز و غیره، همه ابزارهایی برای به دست آوردن پول بدون ارزش دریافتی هستند. هیچ چیز به اندازه کسب پول یا دارایی بدون نیروی کار و ویژه برای جوانان مست کننده نیست. افراد محترمی که در این بناگاه های شانسی شرکت می کنند و وجدان خود را با این فکر راحت می کنند که پول برای یک چیز خوب می رود، عجیب نیست که جوانان دولت اغلب به عادتهای بیفتند که هیجان بازی های خطر آفرین است. روح انطباق دنیاوی به کلیساها در سراسر جهان مسیحیت هجوم آورده است. رابرت اتکنز در موعظه‌ای که در لندن انجام داد، تصویری تاریک از انحطاط معنوی حاکم بر انگلستان ترسیم می کند و می گوید: عادلان واقعی از روی زمین کم شده اند و هیچ کس آن را به دل نمی گیرد. اساتید دین امروزی در هر کلیسا، عاشق دنیا، همنواز با دنیا، دوستدار آسایش مخلوق و مشتاق عزت هستند. آنها فراخوانده شده اند تا با مسیح رنج ببرند، اما حتی از سرزنش خود دور می شوند. و آیا آنها آن را می دانستند و آیا آن را احساس می کردند؟ ممکن است امیدی وجود داشته باشد. اما افسوس، آنها فریاد می زنند: ما ثروتمند هستیم و کالاهای ما زیاد شده است و به هیچ چیز نیاز نداریم. گناه بزرگی که به بابل نسبت داده شده است این است که همه امتها را از شراب خشم زناکاری خود نوشاند. این جام مستی که او به جهانیان عرضه می کند، نشان دهنده آموزه های نادرستی است که او به عنوان نتیجه ارتباط نامشروع خود با بزرگان زمین پذیرفته است. دوستی با دنیا ایمان او را فاسد می کند و به نوبه خود با تعلیم آموزه هایی که مخالفت با سریع ترین آموزه های کتاب مقدس دارد، تأثیر فاسد بر جهان اعمال می کند. روم کتاب مقدس را از مردم دریغ کرد و از همه افراد خواست که تعالیم او را به جای آن بپذیرند. این کار اصلاحات بود که کلام خدا را به مردم بازگرداند. اما آیا این درست است که در کلیساهای زمان ما به انسانها آموزش داده می شود که ایمان خود را به اعتقادات خود و آموزه های کلیسا متکی کنند، نه بر کتاب مقدس؟ در مورد کلیساهای پروتستان، چارلز بیچر گفت: آنها از هر بی‌ادبی دوری می کنند. سخنی بر علیه عقاید با همان حساسیتی که آن پدران مقدس با آن سخن رکیک در برابر احترام فزاینده مقدسین و شهدا که آنها را پرورش می دادند کنار کشیده می شدند. فرقه های انجیلی پروتستان چنان دست های یک دیگر و دست های خود را بستند که بین همه آنها یک انسان نمی تواند در هیچ کجا بدون پذیرش کتاب غیر از کتاب مقدس واعظ شود. در این بیانیه هیچ چیز خیالی وجود ندارد که قدرت اعتقادی اکنون شروع به ممنوع کردن کتاب مقدس می کند. همان طوری که روم انجام داد، هرچند به روش ظریف‌تر. هنگامی که معلمان وفادار کلام خدا را بیان می کنند، مردان آموزنده‌ای بر می خیزند، خادمینی که ادعا می کنند کتاب مقدس را درک کرده اند، که آموزه صحیح را به عنوان بدعت محکوم می کنند و در نتیجه جویندگان حقیقت را دور می کنند. اگر جهان به طرز ناامیدانه‌ای مست از شراب بابل نبود، انبوهی از حقایق قطع کننده کلام خدا محکوم می شدند و به ایمان می آمدند. اما ایمان دینی چنان آشفته و ناسازگار به نظر می رسد که مردم نمی دانند چی چیز را به عنوان حقیقت باور کنند. گناه عذاب وجدان دنیا در درب کلیسا نهفته است. پیام فرشته دوم مکاشفه فصل 14 برای اولین بار در تابستان سال 1844 موعظه شد و سپس کاربرد مستقیمتری برای کلیساهای ایالات متحده داشت، جایی که هشدار داوری به طور گسترده اعلام شده بود و به طور کلی رد شد و در جایی که انحطاط در کلیساها بسیار سریع بود. اما پیام فرشته دوم در سال 1844 به تحقق کامل خود نرسید. سپس کلیساها به دلیل امتناع آنها از نور پیام ظهور دچار سقوط اخلاقی شدند. اما آن سقوط کامل نبود. همان طوره که آنها برد حقایق خاص برای این زمان ادامه داده اند، آنها کمتر و پایین تر سقوط کرده اند. با این حال هنوز نمی توان گفت که بابل سقوط کرد، زیرا او همه امتها را از شراب خشم زناکاری خود نوشاند. او هنوز همه امتها را مجبور به این کار نکرده است. روح تطابق و بی‌تفاوتی جهان نسبت به حقایق آزمایشی برای زمان ما وجود دارد و در کلیساهای پروتستانی در تمام کشورهای جهان مسیحیت جا افتاده است و این کلیساها در نکوهش جدی و وحشتناک فرشته دوم گنجانده شده اند. اما کار ارتداد هنوز به اوج خود نرسیده است. کتاب مقدس اعلام می‌دارد که قبل از آمدن خداوند، شیطان با تمام قدرت و نشانه ها و شگفتی های دروغین و با تمام فکر فریبکاری ناراستی عمل خواهد کرد و آنان که حب حقیقت را نپذیرفتند تا نجات یابند رها می شوند تا وهم قوی را دریافت کنند و دروغ را باور نمایند. تا زمانی که این شرایط حاصل نشود و اتحاد کلیسا با جهان به طور کامل در سراسر جهان مسیحیت محقق نشود، سقوط بابل کامل نخواهد شد. این تغییر یک تغییر تدریجی است و تحقق کامل مکاشفه هنوز در آینده است. با وجود تاریکی روحانی و بیگانگی از خدا که در کلیساهایی که بابل را تشکیل می دهند، بدن بزرگ پیروان واقعی مسیح هنوز در ارتباط آنها یافت می شود. بسیاری از آنها هستند که هرگز حقایق خاص این زمان را ندیده اند. عده‌ای کمی از شرایط فعلی خود ناراضی هستند و در آرزوی نور شفافتر هستند. آنها بیهوده به دنبال تصویر مسیح در کلیساهایی هستند که با آنها مرتبط هستند. هرچه این اجسام از حقیقت دورتر می شوند و با جهان متحد می شوند، اختلاف بین این دو طبقه بیشتر می شود و سرانجام به جدایی از خدا می انجامد. زمان خواهد رسید که کسانی که خدا را عالی دوست دارند دیگر نمی توانند با کسانی که دوستدار لذت ها هستند بمانند. مکاشفه فصل 18 به زمان اشاره می کند که در نتیجه رد اخطار سیگانه مکاشفه، کلیسا به طور کامل با وضعیت پیشگویی شده توسط فرشته دوم رسیده است. و قوم خدا که هنوز در بابل هستند فراخوانده خواهند شد تا از معاشرت با بابل جدا شوند. این پیام آخرین پیامی است که به دنیا داده خواهد شد و کار خود را انجام خواهد داد. هنگامی که کسانی که به حقیقت ایمان نیاوردند بلکه از ناراستی لذت بردند رها شوند تا دچار توهم قوی شوند و دروغ را باور کنند. آنگاه نور حقیقت بر همه کسانی که دلهایشان باز است می تابد. آن را دریافت کنید و همه فرزندان خداوند که در بابل باقی میمانند و این ندا گوش خواهند داد. ای قوم من، از او بیرون بیایید.